چگونه جمع می شود دینداری بدون درد شوق حضور امام و بی درکی از آفتاب انتظار؟
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر چشمان ما، دیدگان ما به وجود نورانی و مبارک صاحب زمین و زمان حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر حضرت محمد آخرین فرستاده او و خاندان پاک و مطهر ایشان قبول باشه انشاءالله. طاعت و عبادات شما، بسیار ممنونیم. ما رو هم دعا بفرمایید. متشکریم. چه چیزهایی آفت خوشبینیه و مانع از حسن ظن ما نسبت به دیگران میشه؟ هنوز فرصت دارید اظهار نظر بکنید، چه از طریق تلفن و چه از طریق پیامک 224-86 225-09 و سامانه پیامکی 30900. با ما باشید لطفاً. حالا ساعت 12:01 است. میخواییم صحبت بکنیم با کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی. با یه فاصله آیه معصومی محبت میکنید؟ الان حاج آقا با ما هستن، میتونیم گفتگو بکنیم باشون؟ پنجره رو به آسمان همین حالا گشوده خواهد شد و تا لحظات دیگه گفتگو میکنیم با حاج آقا ادیب یزدی در مورد موضوع برنامه.
پنجره‌ای رو به آسمان.
و حالا پنجره‌ای رو به آسمان گشوده شد. سلام می‌کنم به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی.
علیکم السلام و رحمت الله. حضرت های طهماسبی عزیز،
بسیار سپاسگزارم.
انشاءالله خدا به شما و سایر دوستان و عزیزان و همکارانتون طول عمر و سلامتی عنایت کنه که به حمد الله در پی اشاعه حقایق اخلاقی و مراتب اخلاقی و تعالی اخلاق جامعه هستید و امیدوارم که اهداف نورانی و مبارکتون تأمین بشه.
محبت
در خدمت شما هستم.
لطف داریم، بزرگواریم. عرض کنم خدمتتون که حاج آقا اگر به خاطر داشته باشید، دو هفته پیش که ما در خدمت دوستان شنونده بودیم، از فرمایشات حضرت عالی هم بهره بردیم، راجع به حسن ظن به الله و نتایج اون صحبت کردیم. این هفته رسیدیم به حسن ظن به ناس و درباره نتایج اون صحبت میکنیم. حاج آقا کمتر خنجر و چاقوی مثل بدبینی و سوءظن رشته دوستی ها رو میتونه پاره بکنه. چه بسا بودن رابطه های عاطفی و دوستانه ای که به خاطر یک ظن غلط به یک بدبینی جاهلانه تبدیل شده و دوستی از بین رفته، یا چه خانواده هایی که این آفت بدبینی سقف اون خونه ها رو خراب کرده. شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم. از مردم پرسیدیم چه چیزهایی آفت خوش بدبینی ان، آفت خوشبینی ان، ببخشید عذرخواهی میکنم، و مانع از حسن ظن ما نسبت به دیگران میشن. شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم.
در ابتدای عرایزم از صمیم دل تشکر میکنم از انتخاب این عناوین بسیار سازنده، عناوینی که هم در آیات مبارکات قرآنی و هم در روایاتی که مفسر واقعی قرآن هستند از لسان حضرات معصومین علیهم صلوات الله، که دقیقا میبینیم ما این صحبتها رو در فرمایشاتشون. بله دقیقا بعد از فرمایشاتتون در خصوص حسن ظن بالله،
بله،
خود به خود نتیجه حسن ظن بالله حسن ظن بالناسه، به جهت اینکه ذات اقدس الهی با مردم و عموم مردم یه رابطه جانانه ماهوی دارد که وقتی انسان به خدای خودش خوشبین شد و حسن زنداش، خود به خود به مردم هم خوشبین خواهد شد، به جهت اینکه اسباب تعامل ما در دنیا و به اصطلاح نقش کردن حسن سعادت و عاقبت به خیری از ناحیه مردم به دست میاد.
بله.
لذاست که حضرت حق در قرآن هم به پیغمبر اکرم میفرماید که حبل من الله و حبل من الناس، ای پیامبر تو با یک دست ریسمان حضرت حق رو بچسب و داشته باش و از طرف دیگر ارتباط بسیار خوب با مردم داشته باش، یعنی این دوتا کاملا مکمل یک دیگره.
بله.
حالا یادی بکنیم از حضرت امام عزیز بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که حضرت امام یکی از توفیقاتشون این بود که عجیب به مردم خوشبین بودن و مردم رو قبول داشتن و نتیجهش هم این بود که مردم هم فدایی حضرت امام بودن و این تعامل و این ارتباط جانانه بین امام و امت، ملاحظه فرمودید که موجبات پیروزی شگرف قرن رو به وجود آورد. چنین نظامی متعهد بنیانگذاری شد و حتی هم اکنون وجود مبارک رهبر عظیم الشأن چقدر مردم رو قبول دارن، چقدر مردم رو دوست دارن و دقیقا متقابلا این عشق تو مردم که میاد دریایی از نور و امید و رحمت به سمت آقا و ارادت به محضر مبارک ولایت بر میگرد. این حسن ظن به مردم از بزرگترین برکات و عنایاتی است که امیدوار هستیم ما در جهت اشاعه مراتب اون و ریشه های آن در میان آحاد جامعه اسلامی بتوانیم موفق باشیم. حالا این حسن ظن به ناس دارای چه برکاتی است که یکیش وجدان است، یکیش انصاف، یکیش فطرت خداجوی باطن انسان هاست، یکیش نیازمندی انسان ها به همدیگر است و و مراتب دیگری که انشاءالله در فرصت های آتی در هفته که در پیش است سعادت داشته باشیم به یکی که اینها خواهیم پرداخت و خواهید ملاحظه فرمود که اصلا ادامه حیات انسانی منوط به خوشبینی به مردم و در خدمت مردم و خدمتگزاری به مردم هست، که انشاءالله بتوانیم یک جامعه سعادتمند، یک جامعه خوشبین، یک جامعه امیدوار، یک جامعه خندان، یک جامعه که همه همدیگر رو قبول داشته باشن و حقوق همدیگر رو رعایت بکنن خواهیم داشت و اون بهشتی که انسان میتونه روی کره زمین برای خودش ایجاد بکنه از برکت حسن ظن به ناس به وجود خواهد آمد و مردم در یک امنیت مضاعف روحی و روانی زندگانی شیرین خودشون رو ادامه خواهند داد.
بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تایید فرمایشات حضرت عالی خوشگمانی و حسن ظن رو یه جور عبادت میدونن و حضرت مولا حسن ظن و خوشبینی رو بالاترین مرتبه تقوا و پرهیزکاری.
ای جانم آفرین آفرین.
محبت کردی. اختیار دارین سلامت باشی. خیلی از شما ممنونم. ان شاءالله روزهای بعدی هم از حضور حضرت عالی بهره خواهیم برد از فرمایشات شما.
سعادت داشتید. بنده از نفس شما بهره می‌برم.
اختیار دارین. نفرمایید. مخلص شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا فرصت بعدی. یا الله خداحافظ شما. خدا. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی. اما حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی هر روز یک مسجده که همین حالا تقدیم حضور شما میشه.
هر روز یک مسجد. امروز به یکی از محله‌های پررفت آمد پایتخت ایران تهران اومدیم. اینجا حوالی میدان خراسان خیابان لرزاده هست و می‌خوایم امروز از مسجد قدیمی لرزاده صحبت کنیم. مسجد لرزاده تهران یکی از مساجد معروف شهر تهران، قطعا نام‌آوازه این مسجد رو شنیدید. این مسجد توسط آیت الله علی اکبر برهان در سال 1320 تأسیس شده. معمار این مسجد استاد حسین لرزاده. خیابان لرزاده یکی از خیابان‌های شلوغ این منطقه از تهران هست به خاطر بافت مسکونی و همچنین بافت تجاری که داره. شما وقتی به این خیابان تشریف بیارید میتونید یک بنای آجری تقریبا قدیمی رو مشاهده کنید. مسجدی دو طبقه آجری که با کاشی‌های آبی رنگ دور تا دور پنجره و ورودی اون زینت پیدا کرده با آیات قرآن کریم که به خط نستعلیق نوشته شده و بعد از اون شما میتونید وارد این مسجد مهم پایتخت بشید. مسجد لرزاده به مسجد برهانیه هم معروف بوده، ولی خب خیلی ها میگن به خاطر اینکه در خیابان لرزاده بوده و معمار این مسجد استاد حسین لرزاده بوده به این نام مشهور شده. وقتی که میخواید وارد مسجد بشین، همون ورودی مسجد، وقتی نگاه به سردر ورودی میندازید میتونید متوجه معماری خاص این بنا بشین، معماری که از همون بعد به ورود میتونید تاقهای هفت کاسه‌ای رو مشاهده کنید. فضای مسجد لرزاده با اینکه محدوده، یک چیز نزدیک به 1100 تا 1200 متر مربع فضای این بنا هست، ولی شبستانش 600 متره که دو طبقه است، یک قسمت برای خانم‌ها، یک طبقه برای آقایون مورد استفاده قرار میگیره، ولی همه اون امکاناتی که برای یک مسجد برای رفاه مردمان باید داشته باشه رو داره. اما درباره معماری این مسجد صحبت کنیم. بنای این مسجد خیلی شباهت داره به معماری زمان قاجار، برگرفته شده از معماری اون دوره، در طول این سالها بازسازی شده، ولی خدا رو شکر این بازسازی آسیبی به بافت اصلی مسجد و معماری اصلی مسجد نزده. ما اینجا تاقهای هفت کاسه‌ای، ستونهای بسیار زیادی رو در این مسجد میبینیم که باعث استحکام این بنا شده و همچنین جای جای شبستان این مسجد ما کاشیکاری فیروزه‌ای رنگ بسیار زیبایی رو میتونیم مشاهده کنیم. محراب مسجد لرزاده یک محراب کوچکی هست، ولی حال هوای معنوی خاصی داره. مساجد فقط پایگاه مذهبی مردم نیستند. یکی از اصلی ترین وظایفی که مساجد به عهده دارن اینه که بار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه رو هم بخوان بر عهده بگیرن. مسجد لرزاده از زمان ساختش تا به امروز پایگاه مردم این منطقه و شهر تهران بوده، خصوصا در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. از سال 1342 به بعد مسجد لرزاده به یکی از پایگاه‌های مهم سیاسی بدل شد و در سالهای نزدیک به انقلاب و خصوصا سال 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، نقش بسیار مهمی رو این مسجد داشت، چه برای تجمعات، چه برای سخنرانی‌هایی که در این مسجد صورت می‌گرفت و چه برای تنظیم و پخش اعلامیه‌ها. این مسجد یکی از پایگاه‌های اصلی مردم بوده. مسجد لرزاده همچنان هم یکی از مساجد مهم شهر تهران هست، هم به خاطر مراسم های خاص مذهبی که اینجا انجام میگیره، هم به خاطر حضور سخنرانان زبده‌ای که در این مسجد هستند، و از همه مهمتر به خاطر حضور پرشور مردم نمازگزار این منطقه.
خب بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم پهلوانی. این دقیقه‌های باقی مونده رو می‌خوایم بریم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما. 0937 با چهار شماره آخر 7977 فرمودن که خوشگمانی نسبت به خداوند بهای بهشت است.
بدترین گناه بدگمانی. سعی کنیم بدگمان نباشیم، غیبت نکنیم، گناه دیگران رو نشوریم، کاری کنیم که خدا پسندونه باشه، با اخلاص کامل به دیگران نگاه کنیم.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
ایران را بشنویم. رخاوت، به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی. مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد یک مجله شنیداری با موضوع علم و دانش، مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه ارائه میشه. اگر به این مباحث علاقه‌مندی، تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکرئیز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت صفحاتی که از انرژی شب برق تولید میکنن صحبت بکنیم. مهندسان آمریکایی یه دستگاه جدید ساختن که برخلاف صفحات خورشیدی از سرمای هوای ساعتهای شب برق تولید میکنه. نمونه اولیه این دستگاه با به دام انداختن اختلاف دمای موجود بین زمین و فضای خارجی، برق مورد نیاز رو برای روشن کردن یک LED کوچیک تأمین کرده. هسته اصلی این دستگاه یک جنراتور ترموالکتریکه که وقتی یه طرف جنراتور از طرف دیگه خنک‌تره، برق تولید میکنه. اون طرف جنراتور که رو به آسمانه به یک صفحه آلومینیومی وصل شده که در زیر یک پوشش شفاف قرار گرفته و با عایق پوشیده شده تا گرما رو بیرون نگه داره. این صفحه با آزاد کردن همه گرمایی که جذب میکنه در قالب اشعه مادون قرمز از دمای هوای پیرامون خودش خنک‌تر میمونه. همزمان بخش زیری جنراتور به یک صفحه آلومینیومی که در هیچ پوشش و عایقی پیچیده نشده و به طور مستمر از هوای اطرافش گرما میگیره وصل شده. در ساعت‌های شب که خورشید نمیتابه، صفحه روی چند درجه از صفحه زیرین خنک‌تر میشه و جنراتور از همین اختلاف دما برای تولید برق استفاده میکنه. مهندس ارشد این پروژه گفته که این دستگاه میتونه در شب که سلول‌های خورشیدی کار نمیکنن برق تولید کنه. در واقع این کار استفاده از فرصت‌های باقی مونده برای تولید انرژی از سرمای فضای ورای زمین به عنوان یه منبع از انرژی تجدیدپذیره و این دستگاه میتونه پایه‌ای برای ساخت فناوری مکمل انرژی خورشیدی باشه. از اونجایی که همه اجزایی به کار رفته توی این سیستم رو میشه به طور آماده هم خریداری کرد، امکان پیاده سازی این فناوری در ابعاد بزرگتر هم وجود داره. برابر پیشبینی های پژوهشگران، با انجام اصلاحاتی میشه قدرت این جنراتور رو تا 20 برابر هم افزایش داد. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری های نوین خصوصا در زمینه انرژی های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
امروز علم و فناوری در بسیاری از زمینه‌ها تقریبا به مرز نهایی نزدیک میشه. جهان امروز نیازمند استفاده از ابزارهای جدیدی برای ارتقاء سطح زندگی بشره. روزانه مواد مختلفی بر اثر کار و کوشش و تحقیقات به دست اومده در چرخه تولید انبوه قرار میگیره و به بازار تجاری عرضه میشن. برای مثال، افزایش کارایی وسایل الکترونیکی با کاهش اندازه اونها مثل کامپیوترهای بسیار پیشرفته و یا پیشرفت عظیم صنعت ارتباطات تنها با استفاده وسیع از فناوری نانو میسر شده. امروز فناوری نانو در همه صنایع کاربرد داره. در این بخش از برنامه به یکی از کاربردهای این فناوری میپردازیم. آقای دکتر فرشاد صالحی در این زمینه توضیح میدن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد استفاده از فناوری نانو در زندگی روزمره امروز میپردازیم به مبحث نانو و سلامت. در حقیقت کاربرد فناوری نانو در سلامت و بهداشت. یکی از اصلی ترین مباحثی که همواره در فناوری نانو مورد توجه هست، مبحث نانو و سلامت است. نانو و سلامت شامل دو دسته کلی ما میتونیم تقسیم بندیش بکنیم به دو دسته کلی، که این دسته ها عبارتند از حسگرهایی که مربوط به سلامت میشن، یعنی حسگرهای سلامتی، داروهایی که برای سلامت استفاده میشن و تکنیکهایی که برای سلامت استفاده میشن و روشهای دارورسانی. در برنامه امروز صحبت میکنیم راجع به حسگرهایی که به طور آنلاین نصب میشن بر روی بدن. یکی از اصلی ترین تکنولوژی هایی که در صدد هستند دانشمندان عرصه فناوری نانو، عرصه کلیه فناوری ها البته و بالاخص فناوری نانو در صدد هستند که انجام بدن، نصب حسگرهای مختلف بر روی لباس های پوشیدنی هست. در حقیقت ما اگر بتوانیم با فناوری نانو که الان هم البته در حال تحقیقات هستیم، حسگرهایی رو نصب کنیم روی لباسی که شما میپوشید که بتونه وضعیت بدن و وضعیت به اصطلاح کلسترول، تریگلیسیرید، چربی، قند، فشار خون و امثال هم رو مرتبا به ما گزارش بکنه، این میشه نهایت کار حسگر که میتونه بر روی لباس شما پوشیده بشه. این طرح که اولی مرتبه در ارتش آمریکا به عنوان یک طرح کانسپت یا مفهومی به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفت، امروز خیلی جایگاه خوبی پیدا کرده و در بین کاربرهای عادی خیلی مورد توجه قرار گرفته. این علاوه بر شرایطی است که ما میتونیم با فناوری نانو به صورت نانو کپسول ها مواد دارویی رو ذخیره بکنیم در لباس و در شرایط مورد نیاز و اورژانس این مواد توسط لباس تزریق بشه به بیمار. یعنی شما لباسی میپوشید که علاوه بر اینکه حسگر داره، شرایط بدن شما رو حس میکنه، دمای بدنتون رو به اصطلاح ترکیبات خونیتون رو حس میکنه و اینها رو مانیتور میکنه و گزارش میده به مراکز مختلفی که نیاز هست، مثل بیمارستان ها، مثل به خود شما. علاوه بر این یه سری داروهایی هم به صورت نانوکپسول های بسیار ریز غیر قابل شناسایی و غیر قابل فهم که به بدن شما چسبیده است از طریق لباس، میتونه در شرایط خاص اینها رو آزاد بکنه و اینها رو به شما تزریق بکنه و وارد بدن شما بکنه که در شرایط خاص شما بتونید در شرایط اورژانس دارو رو به موقع و در شرایط خوبی دریافت بکنید. این نوعی از لباس هست که در حال تحقیق هست در دنیا و به نظر میاد نمونه نظامیش طی چندی ماه آینده وارد بازار بشه و نمونه های عمومیش هم برای استفاده علی‌القاعده در دسترس قرار خواهد گرفت.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که هوای آلوده نمره امتحانات دانش آموزان رو پایین میاره. بر اساس نتایج مطالعه، دانش آموزانی که در مناطقی با آلودگی زیاد هوا امتحان میدن، نتایج قابل قبولی کسب نمی‌کنن. به گزارش روزنامه دیلی میل، محققان دانشکده اقتصاد لندن در این مطالعه 2400 دانش آموز رو که در مجموع بیشتر از 10000 امتحان داده بودند مورد بررسی قرار دادن. نتیجه این مطالعه نشون داده مناطقی که هوای آلوده تر داشتن، به طوری که غلظت ماده خاص آلوده کننده 10 پی پی ام در هوای اون مناطق بالاتر از حدود استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده، عملکرد دانش آموزان رو 2 امتیاز کمتر کرده. حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای آلودگی هوا 10 پی پی ام 50 میکرومتر و یا کمتر در متر مکعبه. این مطالعه نشون داده که سطوح آلودگی در بعضی سالن‌های امتحانی بیشتر از 75 میکروگرم بوده که این میزان برای کاهش 3.4% امتیاز یک دانش آموز به اندازه کافی قویه. یکی از محققان این طرح از دانشگاه اقتصاد لندن گفته که نتایج این تحقیقات از این جهت اهمیت داره که دانش آموزان و دانشجویان و مقامات آموزش و پرورش باید برای رفع آلودگی هوا در سالن‌های امتحان اقدام کنند. تحقیقات گذشته ارتباط بین آلودگی هوا و ضعف عملکرد شناختی رو اثبات کرده و حالا دانشمندان باور دارن افرادی که در معرض هوای آلوده قرار دارن به میزان قابل توجهی در خطرن و ممکنه به بیماری‌هایی مثل زوال عقل هم دچار بشن. محققان تأکید کردند که ارتباط بین آلودگی هوا و بیماری آلزایمر یک مرض علمی جدید به شمار میره و ما الان شواهدی در دست داریم که نشون میده آلودگی هوا مثل تنباکو برای مغزی که رو به پیریه خطرناکه.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. برنامه رهاورده که بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنه.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. هم‌اکنون ما در کنار آقای توکلی صبور هستیم، زمینشناس، و ایشون در مورد آثار تاریخی و زمینشناسی ایران برای ما میخوان صحبت کنن.
بنده هم سلام عرض میکنم. اسم کامل من سید امیر توکلی صبور هست. از سال 71 به صورت تخصصی در حوزه زمینشناسی فعالیت میکنم. علاوه بر اینکه تخصص و جنبه کاری من مرتبط با موضوع زمینشناسی هست، یکی از مهمترین فعالیتهایی که بیش از 12-13 سال که دارم روش انجام میدم، موضوعی هستش که حفظ و حراست از آثار زمینشناسی هستش.
خیلی از ایرانی ها سفر میرن، به کوه و دشت و صحرا میرن، ممکنه که در حین گشت و گذارشون به فسیلی بر بخورن یا نمونه ارزشمندی ببینن، اما چون نسبت به فسیل و یا سنگواره ها یا فضای تاریخیمون اطلاعات کمی دارن، ممکنه که باعث بشه که اون فسیل یا سنگواره جا به جا بشه یا حالا نابود بشه، به نوعی از بین بره. به نظر شما مردم اگر که با یک نمونهی شبیه به یک سنگواره یا یک فسیل وقتی روبرو میشن باید چه کاری انجام بدن؟
در شکل علمی مواجه شدن با فسیل این هستش که ما شروع میکنیم به ثبت محلی که